قصر که بابا ساخته خیلی دوره؟
نمیدونم.
من میخوام به مامان بگم که بابا سیگار میکشه.
خودش میدونه.
خب حداقل میتونم بگم که وقتی اومد منو بغل بوس نکرد.
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال درباره فیلم قصر شیرین صحبت میکنیم. همونطور که گفتم قصر شیرین رو رضا میرکریمی سال گذشته سال 97 ساخت و در تابستان سال 98 هم اکران عمومی شد. الان هم در اون سامانه نمایش خانگی موجود هست و دوستانی که فیلم رو تماشا نکردن میتونن ببینن. فیلم قصر شیرین یکی از فیلم‌های خوب رضا میرکریمیه. بازگشت خیلی قدرتمندانه‌ای داره رضا میرکریمی. دو سه فیلمی ساخت که خیلی مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار نگرفت. یکی از فیلم‌هایی که رضا میرکریمی ساخت و با اون خودش رو در سینمای ایران به گونه‌ای میشه گفت تثبیت کرد، اون هم فیلم جاده‌ای بود به نام خیلی دور خیلی نزدیک. در خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی فضای معنوی رو در فیلم میذاره و در واقع تحول درونی شخصیت اصلی فیلم که یک پزشک بسیار مشهوری هم هست در بیابانهای ایران این تحول رو به تصویر میکشه و لحظه به لحظه نمادگرایی ها و تصاویر و نشانه هایی که به ما میده نشان از تحول این شخصیته. فیلمی دوست داشتنی بود، خیلی دور خیلی نزدیک. بله، در پس صحبت کردیم. و در فیلم قصر شیرین رضا میرکریمی نشون داده که کارگردان حرفه‌ای، هم فضاهای خلوت رو خیلی خوب کارگردانی میکنه، هم فضاهای شلوغ مثل فیلم یه حب قند که خانواده براش خیلی مهمه. برای همین در این فیلم هم مسئله خانواده رو مد نظر قرار میده و روابطی که بین افراد خانواده هست. یه فیلمی ساخته بود رضا میرکریمی به نام به همین سادگی. در به همین سادگی زندگی روزانه یک زن خانه‌دار رو تصویر کرده بود. با اینکه به ظاهر زندگی روزانه یک زن خانه‌دار هیچ افت و خیزی نداره، هیچ فراز و نشیبی نداره و خیلی ساده میگذره، فیلم بسیار جذاب بود و بازی خیلی خوب خانم هنگام قاضیانی که اولین حضورش در سینما بود خیلی جذاب بود. در این فیلم هم رضا میرکریمی روابط میان آدم‌ها رو تصویر می‌کنه. جلال که حامد بهداد نقشش رو تو این فیلم بازی می‌کنه، یه آدم عصبی، اخمو، غیر قابل گفتگوه که کاملاً خودمحوره و حتی با همسر تازش که در واقع میخواد اون رو به بچه‌هاش معرفی بکنه، بچه‌هاش رو هم 3 سال ندیده و همه اینها نشون میده که این فاصله خیلی زیادی با واحد اجتماعی به نام خانواده داره و طی اون اتفاقاتی که میفته و شما اشاره کردید به خانواده و مفهوم خانواده نزدیک میشه و درک میکنه اهمیت خانواده رو. این اهمیت خانواده یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم پیش از ازدواج خیلی از آدم ها متوجهش نیستن و به مرور این رو درک میکنن. شاید یه مجموعه ای از آموزش های عملی و تصویری برای خیلی از جوان ها زیر 30 سال نیاز باشه که متوجه بشن خانواده در شکلگیری شخصیت اونها، در شکلگیری بچه های آینده چقدر میتونه مؤثر باشه. و سینما من فکر میکنم یکی از جاهاییه که میتونه به طور غیر مستقیم این فضا رو در جامعه ایجاد بکنه. صحبتم طولانی شد. در فیلم قصر شیرین به رابطه جلال و پسر و دخترش هم اشاره بکنید. خب دختر خیلی شیرین زبونه در این فیلم ولی پسر خیلی بازی در سکوت و آرامی داره و خیلی جذابه و هر از بعد میخواد با پدر ارتباط برقرار کنه. یه جایی سیگارای پدر رو خالی میکنه که پدر سیگار نکشه. این نشون میده که خب دوست داره پدرش رو، میخواد با پدر ارتباط برقرار کنه، اما پدر هنوز دافعه داره. این رو یه مقدار باز کنید این رابطه رو.
بله، اهمیت خانواده در حقیقت از کودکی داره در ذهن یک فرد بزرگسال شکل میگیره. شیوه ارتباطی که والدین یک کودک با هم برقرار میکنن میتونه حتی نحوه دلبستگی که بچه‌ها با والدینشون دارن در آینده شیوه ارتباطشون رو با همسرشون ایجاد بکنه. ما در قسمت قبل اشاره کردیم که جلال، حالا اگر بخوایم شخصیت اسکیزوئید بگیریم، فردی که بسیار تنهاست، ویژگی‌های خاصی برای خودش داره، خیلی صحبت نمی‌کنه، همدلیش پایینه، انعطافش پایینه، ولی میتونیم این حدس رو بزنیم که در خانواده‌ای بوده که نوعی که ارتباطی که با والدینش گرفته دلبستگی ناایمن اجتنابیه و برای همین اصلا یاد نگرفته که بتونه یک فضای صمیمی رو ایجاد بکنه. اینا معمولاً صمیمیت گریز هستن و بنابر این در ارتباط برقرار کردن با فرزندش هم دچار چالش میشه. در خانواده های از هم گسیخته که انسجامی رو ما نمیبینیم، مثل این خانواده که پدر 3 سال پیش به هر دلیلی خانواده رو ترک کرده، مادر در بیمارستان، کارت پر از پول مادر دست یک پسر بچه است و انگار که داره مسئولیت‌های 10 سال آینده رو، اگر میتونست، حالا یه پسر شاید 17-18 ساله‌ای رو ما بهش این کارت رو مسئولیت رو بدیم، الان یه بچه 8-9 ساله داره این مسئولیت رو میپذیره و به نظر میاد در این خانواده ها یک عضو نقش عضو اصلی رو به عهده میگیره و کودکی نمی کنه. کودکی نکردن چنین فرزندانی میتونه خطراتی رو در آینده براشون به همراه داشته باشه، خیلی اونها رو دچار کمالگرایی بکنه و چون کودکی نکردن باورشون این باشه که زندگی باید طبق یک چارت بسیار منظم و منسجم این باشه، این افراد شاید مستعد این بشن که هیچ وقت نتونن فرصتی رو برای فراغتشون در نظر بگیرن، چون همیشه یاد گرفتن باید کار کنن، رو پای خودشون باشن. ما این مراقبت‌های علی رو به عنوان کسی که داره دقیقاً با وجود حضور فیزیکی پدر نقش والد رو برای خواهرش ایفا می‌کنه. اون جایی که سکانس‌های آخر فیلم بود، دایی‌ها اومدن و به خاطر اینکه پدر دستگاه رو قطع کرده بود و خب به هر حال اینا عزادار شدن، خواهرشون رو از دست دادن، اون جایی که داره پدر کتک میخوره، علی به سرعت اومد توی ماشین و هدفونش رو روی گوش خواهرش گذاشت، یه بازی جذاب براش گذاشت و خواهر رو سرگرم کرد و خواهر با همون صدا خوابش برد. خودش داره این درد رو متقبل میشه، حالا هرچند رابطه عاطفی صمیمی با پدر نداره، ولی خب مسلما هیچ بچه‌ای دوست نداره که ببینه پدرش داره آسیب میبینه، ولی این گذشت و ایثار رو در قبال خواهرش انجام داد. خطری که وجود داره اینه که بیایم بررسی شاید مثلا همین قصر شیرین 2 رو اگه قرار بود بسازن، حالا ماجرای علی میشد که قراره در طوفان زندگی بخواد وقتی انقدر زود مقابله کردن رو شروع کرده بخواد قرار بگیره. اشاره کردم به واژه قصر شیرین. قصر شیرین احتمالاً واژه‌ای بوده که مادر در ذهن بچه‌ها انداخته. خب مامان بابا کجاست؟ باباتون نیست، رفته یه قصری برامون بسازه، یه خونه‌ای برامون بسازه. مادر دوچرخه میگیره، از طرف پدر معرفی میکنه، بچه‌ها شما نیستین، بابا اومد خونه. یعنی یه جوری یه فشاری باز روی مادر هست. یعنی من خیلی متوجه نشدم که علت کما رفتن مادر و این حالا بعدم مرگ مغزی و اینا، دقیقا متوجه نشدم علت آسیب از کجا بود، ولی وقتی یک فردی فراتر از توانش مسئولیتی رو به عهده میگیره، اجتناب ناپذیر داره خودش رو وارد یک چالش جسمی میکنه، چون هر کس یک هولمز و راهه میگه دیگه، میگه فکر کنین دیگه وجودی ما، هر فرد 200 واحد استرس میتونه متقبل بشه در طی یک سال، که این هم بسیار وابسته به تجربیات گذشته است، اون حس امیدی که در افراد میتونه متفاوت وجود داشته باشه یا نباشه، و همه اینها میتونه یک فرد رو از پا بیاندازه. یعنی فردی که داره شاید بهتر بود که با واقعیت بچه‌ها رو روبرو میکرد. گاهی اشکال از خیلی خوب بودنه. یعنی آره، بابا به هر دلیلی مشکلی براش پیش اومد، حالا الان نیست، باید عواقب کارش رو بده، یاد قرار نیست ذهنیت بچه ها از پدر بد بشه. ما باید منتظر برگشت بابا باشیم، ولی این که فکر کنی با دروغ و بخوای اینقدر خودت رو زیر فشار بگذاری تو اون نیازهای بچه ها رو برآورده کنی و بعد بگی از طرف پدر، به نظر میاد این فشار بوده. که چون آقای اسلامزاده، من چندین سال پیش با افرادی که دچار کانسر شده بودن، حالا خانم های خیلی جوانی بودن، وقتی باهاشون صحبت میکردیم یک جای سنگینی روزگار رو دوششون در موردش صحبت میکردن. یعنی الان با آگاهی الانشون که خب اینا تحت درمان بودن و در این جلسات روانشناختی که همشون مبتلا به اختلال سازگاری بودن حضور داشتن، میگفتن در اون لحظه‌ای که اصطلاحاً میگیم دلمون رو باختیم، امیدم رو از دست دادم، میگفت اون رو در خودم حس کردم که از درون فرو ریخته شدم. حتی یک نظریه‌ای هم هست که این سلولای سرطانی و آسیب زا در هر لحظه در بدن در حال تشکیل هستن و زمانی که فرد ایمنی بدنش رو از دست میده، اینها قدرت بروز پیدا میکنن. پس این که ما کمک بگیریم از حمایت‌های اجتماعی، شاید دایی‌ها میتونستن به نوعی اون حمایتی که بچه‌ها به جای پدر میخوان پر کنن، یک پدر بزرگ، اگر افراد بتونن از این حمایت‌های خانوادگی استفاده کنن، شاید این بچه‌ها هیچ وقت مادرشون رو از دست نمیدادن، البته اگر به شرط اینکه در سر یک سانحه و تصادف و اینا از بین نرفته
باشه. بسیار خب، بخش دیگری از صدای فیلم قصر شیرین رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو ادامه بدیم.
کار کاسبی چجوریه؟ خوبه؟
کار کاسبی که اینجا رو بیشتر رو انداختیم برای دوران پیری و سرگرم باشیم، ولی فضا و گلخونه از منه. یه سری آدم گرفتار و خانمهای سرپس خانوار هم آوردیم اینجا مشغول کار باشه.
از خدا شکر کاسبی خوبه،
خیلی درد سر داشته به اینجا برسه، ولی داره به سود میرسه.
چی شد خانم قاسم نژاد اومد اینجا؟
من معاونت فضای سبز بودم، ایشونم پیمانکاری و از مواقع با شهرداری کار میکرد. دیدم استش تنگ، سختش هم بود کارگری کنه، گفتم بیاد اینجا زیر زمین را بندازه با هم شریک شیم دیگه.
ولی هم خوب و عالی.
همش میگفت دوست داره شما بیاد اینجا رو ببینید چه کار کرده.
دیگه چی میگفت؟
حمیده خانم برو بالا کمک بچه ها. ماجرا آشناییتون میگفت از اینکه تو جاده ماشینش خراب شده و شما کمکش کردین و بعدم شب عروسیتون کامیون رو گل زدید و بعدم کل ایران رو باش گشتید.
شما داستان آشنا شدنتون چی بود؟
آشنایی که عرض کردم خدمتتون.
یه بار دیگه بگم متوجه نشده.
ایشون پیمانکار شهرداری بود، ما موردیم اینجا مشغول به کار شد.
اما پیمانکاراتی میاد اینجا مشغول میکنی؟
نه خانم، شما واقعا کاربلد و پرتلاشن، واقعا با سواده.
این زن یه فوق دیپلم کشاورزی داشت، آدم از این با سوادتر نبود تو این شهر؟
من نگفتم که از همه که با سوادتره.
از چی گفتی؟
خانم قاسم اینجا خیلی خوش فکر، اصلا ایشون بود به من پیشنهاد داد اینجا به جای قاش گلی گیا بکارم. همش هم منتظر شما بود، میگفت منم بهش گفتم که میاد.
از کجا میدونستی برمیگردم؟ اصلا مگه برگشتم؟
اون اصلا من اشتباه کردم.
چه اشتباه کردی؟ چه اشتباه کردی؟
همین اشتباه کردم، گفتم شما برمیگردید. من که میدونم کجا بودی، الانم چه حالی داری.
کجا بودم؟
من که آدم زیر گرفتیم و در رفتید، بعدم زندان بودید و الانم که زندگی جدید.
همین اونا هم این بهت گفت؟
نه، من باید بدونم تشو در بیارم که زیر دستم کار میکنه اینجا. یکی دوتا که نیستن.
اصلا نبود یکی دو نفر؟
آقای محترم، اصلا شما متوجه نیستن.
با من حفظه دست بکش.
هم گرفتار شدیم، من میخوام محصولشو بفروشم، حساب کتابش مونده. هرچی هم زنگ میزنم پیداش نمیکنم. از وقتی هم که رفتی بیمارستان که اصلا جواب نمیده. من دو ماه ازش بیخبرم.
این که سه هفته است رفته بیمارستان، قبلش برجی جواب تلفن تو نمیداد.
نمیدونم چی شد، ما که چیزی نگفتیم. خدا کارمون لنگ مونده. الان حالش چطوره؟
تو چیزی نگفتی، اونم گذاشت رفت. خودش که چیز دیگه ای میگه.
چی میگه؟
میخوام تو بگی.
میخوای یه دستی بزنی؟
میخوای یه دستی بزنم بهت. تعریف کن چی شده.
بابا این خانمت بی خودی حساسه، خودش همیشه به من زنگ میزد. اصلا کاری به کارشی
نه. شریکتم که میگی امروز صبح مرد، دیگه نمیاد اینجا. حساب کتابشو بکن، خودم میام واسه تصفیهش.
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال همراه با خانم دکتر پورفرخ درباره فیلم قصر شیرین صحبت میکنیم. وقتی که سال گذشته در جشنواره فیلم قرار شد که قصر شیرین رضا میرکریمی رو ببینیم، همه فکر کردیم که فیلمی در حوزه دفاع مقدس جنگ و شهر قصر شیرین، و بعد وقتی که وارد سالن سینما شدیم فیلم رو دیدیم، دیدیم نه، این قصر شیرین یه تعبیر استعاری از تصوری که فیلمساز برای مخاطبش قرار ایجاد بکنه. این فیلم در زمره فیلم هایی که سفر اهمیت پیدا میکنه، یه جورای سفر قهرمان رو در خودش داره و اینجا قهرمان تنها نیست، سه نفره سفر میکنن و این خانواده سه نفره سفر میکنن، زنی هم که یه بخشی از سفر رو همراه این هاست، و فکر میکنم یکی از نقاط عطف رفتار جلال اونجاییه که اون کسی رو که قراره باش ازدواج بکنه، الان خاطرم نیست اصلا باش ازدواج کرده بود یا قرار بود ازدواج بکنه، از ماشین پیاده میکنه حتی و اجازه نمیده که توی حریم او و فرزندانش باشه. این حرکت خودش نشانه‌ای بود، نشانه امیدواری بود برای اینکه جلال به سمت بچه‌هاش برگرده. جلال شخصی به ظاهر شخصیت خیلی سختی داره، ولی از اون آدم‌هایی که به نظر من به شدت محتاج کمک دیگرانه، بله. مثل اون آدم‌هایی نیست که خیلی قائم به ذات هستن در رفتارشون، اصطلاحاً توی بحثای روان درمانی منتظر اون نجات دهنده است که بیاد و او رو نجات بده. خیلی به نظرم شخصیتی نیست که خودش بخواد همه کار رو بکنه، و اینجا بچه‌ها انگار این نجات دهنده میشن، نقش اون نجات دهنده رو برای جلال بازی میکنن که توی این سفر سربلند بیرون بیاد، موفق باشه و به سمت خانوادش برگرده. هرچند ما در فیلم‌های امروز ایران متاسفانه خیلی قطعی دیگه در پایان فیلم چیزی رو نمیبینیم، همه فیلم‌ها با یه تعلیق خیلی زیادی میمونن و من میمونم که خب در انتها چه اتفاقی میفته. این فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به اون عدم قطعیت مدرنیستی که در تفکر امروز جاری شده و نمیخوایم همه چیز رو به صورت قطعی بپذیریم که پایان فیلم من این گونه تموم بشه. میخوان در ذهن مخاطب، در ذهن هر کسی که با این فیلم ارتباط برقرار میکنه، هر کسی یه پایانی برای خودش داشته باشه. حالا در فیلم قصر شیرین خیلی این باز بودن نیست، بالاخره یه نقاطی از اطمینان و پایان بخشی هم وجود داره. این سفر و جای به جای رفتن در اسطوره ها و در روانشناسی خیلی اهمیت داره. اصلا زندگی خودش این سفر است، از لحظه ای که اون آیین گذار ازدواج برای فرد اتفاق میفته، در اون مجموع آیین هایی که هست این سفر آغاز میشه و تولد بچه ها هم خودش بخشی از این سفره. شخصیت جلال فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی در جامعه داره، هر کدوممون یه نگاه خیلی سادهی به اطرافمون بندازیم، جلال های بسیار زیادی رو هم در چهره مردانه هم در چهره زنانه میتونیم ببینیم. این جلال ها در یک بخشی از زندگی برای خانواده مضرن، خانواده رو حتی ممکنه از هم بپاشونن. چه اتفاقی میفته که این آدم ها با این شخصیت ها میتونن برگردن به خانواده، اصطلاحاً سر به راه بشن و زندگی رو از سر بگیرن و دوباره شروع بکنن؟
خوب اشاره کردیم که این شخصیت نیازمند محبت و توجهه، توجهی که هیچ وقت احتمالاً از والدینش نتونسته بگیره، حتی میتونیم بگیم دچار طرحواره بازداری هیجانیه، به خاطر اینکه انگار که یه جای کودک خواسته احساساتش رو بگه و خودش رو عضوی از اعضای خانواده بدونه سرکوب شده توسط والدین. خب ما محبت‌های شیرین رو دیدیم به اون، یعنی جایی که در عین حال که با صداقتونو معرفی میکنه ولی کار میکنه و دیگر رو میپردازه تا همسر آزاد بشه. به نظر میاد اگر شاید خشمی از شیرین وجود نداشت اونجا میتونست محبت شیرین رو دریافت بکنه. اینها میدونین مثل فردی میمونن که بارها دستشون به یک دیوار سیمانی ضربه خورده و حالا دست دچار بی‌حسی شده و هر کس که میخواد حالا نوازش بکنه اصلا دست حسی نداره تا این نوازش رو بپذیره از ضربه هایی که در گذشته صورت گرفته. خب در درمان طرحواره ما به عنوان درمانگر نقش بازوالدینی رو داریم، یعنی میایم و میخوایم که اون نیازهای برآورده نشده یک کودک ان سال پیش رو، حالا روانشناس میاد و اون نیازها رو در اتاق درمان برآورده میکنه، توجهی که فرد میخواسته، حس حمایت و دلگرمی که میخواسته و دریافت نکرده. پس به خاطر خشمی که وجود داشته از شیرین نتونسته این حس رو از همسرش دریافت کنه، ولی کاری که علی و سارا با او کردن و به نظر میاد اینجا علی نقش بازوالدینیش رو خیلی خوب داره در طرحواره ایفا میکنه، اونجایی که پلیس اونا رو میگیره و میگه که سبقت ممنوع رو انجام دادی، اینجا نباید سبقت میگرفتی، بعد وقتی انکار میکنه علی میگه نه یه جام قبلش انجام داده بود. یعنی مثل یه والد مراقب پدره که اینجا نباید این کارو بکنی، اینجا باید این کارو بکنی، یه جایی به پدر پاداش میده، با یه خلق خوبی مواجه میشه، در مورد بازیش صحبت میکنه. اینها نشون میده که این افراد باید در درجه اول بتونن اعتماد کنن و علی اعتماد به پدر رو میده، اونجایی که به هر حال متوجه خیلی مشکلاتی که در مورد مادرش که امروز رخ داده و دایی‌ها وجود داره، ولی وقتی پدر رو انتخاب میکنه انگار که داره دوباره به او اعتماد میکنه که ببین من دیدم تخلف رانندگی تو، دیدم با دایی‌ام رفتار تو، دیدم با مادرم دیدم، ولی اومدم که دوباره در کنار تو باشم. پدر ازش میپرسه خب چرا همراه داییات نرفتی و پاسخ میده که خواستم با تو باشم. این کاری که نه مادر تونست بکنه و شاید فقط یک روانشناس بتونه انجام بده، ما میبینیم علی چقدر خوب باز والدینی میکنه و اونجایی که شما اشاره کردین که خیلی این آدم ها سخت نیستن، این میدونین تحول یک انسان یک نقطه عطفی داره و انگار این نقطه عطف در کنار پسرش انجام شد و میتونه مقدمه خیلی خوبی باشه، یعنی پایان بازش این باشه که خب به هر حال اگه تا الان پدری نکرده، الان با محبتی که از بچه‌ها دریافت کرد، بچه‌هایی که نقش والد رو براش گرفتن، حالا این یاد بگیره و بتونه کانون گرم خانوادهش رو محکم بکنه.
این سفر چی؟ سفر
سفر یک تحوله خیلی جالبه. حالا شما هم خیلی خوب اسطوره ها رو میشناسین، ما حضور یک اسطوره رو وقتی تکرار میشه انگار که در ذهن ما یادآور خاطراتی میشه یا به عبارتی میتونیم تکیه بکنیم به اونها برای شروع دوباره. اینجا توی این فیلم، البته من بگم از چون نقدهای فیلم نامرم کنجکاو بودم، بله، مطالعه کردم، به یه مسئله پی بردم که یادداشت کردم حتما در موردش صحبت کنیم. خود کامیون، بله، انگار پدر با نوشته بود که پدر با کامیون آسیبی که ایجاد میکنه خانواده رو ترک میکنه و بچه هاش رو از دست میده،
در نهایت هم
دوباره در نهایت بازم. وقتی میخواد بچه ها رو اصطلاحا میگیم بذاره و بره، بله، یه کامیون جلوش قرار میگیره و این رو دوباره وادار میکنه. بله، خیلی خوبه. الان چند تا فیلم اخیر که حتی با هم تحلیل داشتیم، به نظر میاد به این نقشای اسطوره‌ای خیلی افراد علاقه مند شدن و دارن میگن که واقعا تو زندگی خودمونم این اتفاق میفته. مثلا یه جایی برق رفتنی ما رو یاد یک اتفاق دردناکی میندازه و با یک برق آمدنی یک نور دوباره یه اتفاق خوب. این سفر نه همیشه تحول بوده، در بسیاری از فیلم ها هم افراد باید رشد بکنن. حالا با توجه به آقای میرکریمی که خب خودش اصلا بناش بر سفر جاده، این سفر حتما هم تو جاده نباید باشه، خود زندگی بله، یک سفره بله، که خیلی هم خوب بهش اشاره
بسیار فهمت. خب بخش دیگری از صدای فیلم قصر شیرین رو بشنویم، بازگردیم.
شیرین دیگه باز چی کار میکرد واسه تو؟ ولش کردی رفتی، زنگ گرفتی، برداشتی آوردی معسل، دیت رو داد، زدی آدم کشتی در رفتی.
اینقدر هی نگه این آدم کشتی همدی نبود. شیرین جا بوده اونه بیداد، الان من با آبر سرخون زندگی بوده.
ببین من هنوز نتونستم به اینا بگم قلب شیرین و فروختی رفته، به روح خودش دهم واکنم زندت نمیذارن.
شیرین خودش میخواست، قبل اول به امزنی زد،
خودش گفت از یارو فوتو یه 5 میلیون پول بگیری.
مرور میکنیم فیلم قصر شیرین رو از منظر روانشناسی. یکی از نکاتی که خانم پورفرخ اشاره کردن این بحث اسطوره ها، خب باز تولید اسطوره ها و کهن الگوها در سینما، در ادبیات، در تئاتر اهمیت خیلی زیادی داره، در هنرهای تجسمی، در نقاشی، در مجسمه ها، و اصلا یکی از کارکردهای هنرها همینه که باز تولید میکنه اون کهن الگوها رو در جامعه. حالا با هر نگاهی اگر وارد بشیم به این کهن الگوها، میبینیم که یکی از مهمترین کهن الگوها و اسطوره هایی که وجود داره اسطوره پدر و پسره، رابطه ای که میان پدر و پسر در طول تاریخ در درام ها، در تراژدی ها، در حتی کمدی ها وجود داشته از آثار باستانی تا امروز، که شاید نمونه خیلی تراژیک اون در شاهنامه رستم و سهرابه. این رابطه ادامه پیدا میکنه در هنر امروزمون، در ادبیاتمون، در سینمامون خیلی جاها خیلی خوب بازتولید شده، تکرار شده و در خیلی از فیلم ها این رابطه رو میبینیم. در فیلم قصر شیرین هم ما رابطه پدر و پسر رو میبینیم که یک جاهایی این بازتولید فاصله دو نسل رو داریم که دو نسل هستن که با هم فاصله دارن، نمیتونن ارتباط برقرار کنن، اما در نهایت یه عاملی که باعث میشه این دو با هم پیوند برقرار کنن همون مهر و عاطفه پدر و فرزندیه و نوع حمایتی که پسر از پدر و خواهر میخواد بکنه و اگر مادری باشه حتی از مادر. در خیلی از فیلم هایی که در همین جشنواره که تمام شد من دیدم این رابطه وجود داره، که هم رابطه پسر با مادر، هم رابطه پسر با پدر، که نقش والدی که شما بهش اشاره کردی در پسرها خیلی پررنگه و خیلی دوست دارن که به ویژه در قبال مادرشون این نقش حمایتگر رو داشته باشن، و پسرها معمولا بین 12 سال تا 14 سال این حس رو خیلی پررنگ دارن که حامی مادرشون باشن. چون من خودم این تجربه رو داشتم تو اون سن، برام خیلی ملموسه این اتفاق وقتی که توی آثار سینمایی و ادبی میبینم. پسر فیلم هم اینجا توی فیلم قصر شیرین همین اتفاق رو داره، در واقع بازتولید میکنه اسطوره پسر حمایتگر رو در فرهنگ ایرانی، در روستاهامون هست، در شهرهامون هست، و البته شاید امروزی ذره کم رنگ شده باشه با توجه به سبک زندگی های تازه‌ای که هست، اما هنوز وجود داره و هنوز در دل خانواده هایی که سنتی نگاه میکنن این پسرها حضورشون پررنگه و حتی شاید یه نقطه امید. اون اصطلاح عصای دست پدر و مادر رو دقیقا اینجا من فکر میکنم این پسر بچه داره.
بله، خیلی خوبه این اتفاقه، این حس حمایت رو دقیقا حالا فروید هم بهش اشاره میکنه دیگه، میگه پسرهای 4-5 ساله تا قبل از این سنی که شما اشاره کردید حتی پدر رو رقیب میتونن برای محبت خودشون، یا دخترها برعکس، ولی بعد از اون این رقابت تبدیل به حمایت میشه. ولی میدونین این نرمش خوبه، یعنی یه جایی از نرم که میگذره انگار که یک باری روی شونه های فرد قرار میده. این علی در حقیقت داره زمانی که پدر نیست حمایتی رو از مادر میکنه، احتمالاً بهش تو کار گلخونه کمک میکنه که فراتر از توانش، الان سن بازیه و باید بازی بکنه، و اگه نتونه این هیجانهاش رو ابراز بکنه، این ما خیلی اوقات من مراجعانی داشتم که دیدم مثلا دو تا یک پدر مادر بی مسئولیت، دو تا خواهر، خواهر بزرگتر میاد به شدت نقش والد رو برای خواهر کوچکتر ایفا میکنه و اینجا اون خانواده، سیستم خانواده به خطر میفته. یعنی بچه‌ها هیچ وقت نمیتونن جای یک فرد دیگه رو پر بکنن، حتی والدین نمیتونن جای همدیگر رو پر بکنن، باید اون خلأ پذیرفته بشه.
درست.
انسان‌ها به دنبال انجام هر کاری هستن که ما بهشون میگیم رفتارهای اجتنابی، که خودشون رو با اون درد روانشناختی مواجه نکنن. نبود پدر در خانواده یک درد روانشناختیه، نبود امروز مادر در خانواده جدیدی که حالا با جلال داره شکل میگیره یک درد روانشناختیه. پذیرش درد به منزله مقابل شدن با این درده.
بله.
حالا گام بعدی اگر ما تونستیم کاری از دستمون برمیاد برای سایر اعضای خانواده بکنیم، دیگه آگاهانه صورت میگیره. یعنی اون کودک میدونه که هم باید بازیشو بکنه، هم حواسش باشه که مثلا
بله.
یه ساعت خاص رو تو تبلتش باشه. درست. یا حواسش باشه که این که بخواد مثلا یه جایی خیلی مقابله کنه با پدر که تو نباید سیگار بکشی، رابطه رو تخریب میکنه. یعنی آدما وقتی که از اون وظایفشون فاصله میگیرن، مادر میخواد نقش پدر رو برای بچه بازی کنه، پدر میخواد نقش مادر رو ایفا بکنه، خواهر و برادر نقش پدر مادری که کم رنگ ترن ایفا بکنن، از اون ارتباط سالم روانشناختی فاصله میگیرن. چون ما واقعا نمیتونیم بیشتر از یک نقش رو داشته باشیم. اگه قراره که مثلا نقش خواهر باشم، نمیتونم روانشناس باشم. اگه قراره که نقش نمیدونم برادر یا دو تا همکار باشم، نمیتونم بگم این برادر یا دوست منه، چون یه جایی از نقش خارج میشیم. ولی اگه بخوایم در جمع‌بندی صحبت بکنیم، این فیلم بسیار اثرگذاریه. اینکه شاید خیلی از خانواده‌ها به هر دلیلی یکی از اعضای خانواده مهاجرت کرده به یک کشور دیگه، سیستم و فانکشن خانواده از تعادل خارج شده، شاید حتی با فاصله هم که وجود داره بتونن به وسیله دیدن این فیلم ناامید نشن که هر جایی اگر یک رابطه تخریبه میشه اون رابطه رو احیا کرد. فقط باید به اون نیازهای هیجانی برآورد نشده افراد توجه بکنیم، و وقتی که فرد برای ارضای نیازها گام برمی‌داره، قطعا همون رگ خواب یا اون چیزی که نیاز داره فرد حس حمایت رو میده، ارتباط بین فردی بهترین اتفاق خواهد افتاد.
بسیار سپاسگزارم خانم پورفرخ، همینطور شما دوستان شنونده که این برنامه رو شنیدید، درباره فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکری